mundo fue. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والآن عذاهم اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين اللهم وكما جعلته بعدنا كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة بكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روایت 14 باب معرفت الامام که روایت آخری این باب هم هست، مرحوم کلینی این روایت رو از عبدالرحمن بن کثیر نبی عبدالله علیه السلام نقل کردن. سند این روایت مورد مناقشه است، دشوار تصحیح کردنش هست. حالا میخونیم سند رو. منتها یه نکته ایست مرحوم مجلسی در مرآت بهش اشاره کردن، اوندن سند ضعیفه ولیکن هازل مضمون مرویون به طرق کثیره مستفیزه، شون دا استفاده کردن که این مضمون مستفیزیه، نهات کردی ولی این سند قابل تصحیح نیست. حسین ابن محمد ابن عامره که امامی سقست، ان معل ابن محمد، اینم امامیون سقتون، ان محمد ابن عورمه که اینم علت تحقیق امامی سقست، محمد ابن عورمه قومیه، محمد ابن عبدالله از کنم تو بحث ازش نشده در رجال، علی ابن حسان و عبدالرحمن ابن کثیر متهمن دیگه، تضعیف شدن. تضعیف هم اینطور نیست که حالا فقط مثلا نجاشی تضعیف کردن، ابن غزالی، نجاشی، کشی، هر سه ظاهرا تضعیف کردن. لااقل از کنم در مورد علی ابن حسان که اینجوری، علی ابن حسان هاشمی دیگه گفته شده ضعیفه، قالیه، کذابون، واقفیون، فاسد الاعتقاد، اینا تعابیری است که راجع به ایشون آمده، لذا نمیشه خیلی روایت به این سند اعتماد کرد. نه حالا بخوای مثل ابن عورمه اینا را دم بخوادش مناقشه کنه خیلی. ولی این شخصی قابل تصحیح نیست. ان عبدالرحمن ابن کثیر، عبدالرحمن ابن کثیر هم عرض کنم بازم همینطوره، در باب ایشون هم عرض کنم تعبیر شده کانه یزع الحدیث کتاب و فاسد و مختلط و این رضا خیلی نمیشه ما بودیم و این یه سند نمیشد اخذ کرد. اما همطوری که من اون مجلسی فرمودن این روایت مستفیضه. یه بابی در بهار جلد 24شون برای این جنس روایت باز کردن، 23 تا روایت و روایت متعددی اونجا آوردن. بنابراین این روایات ابتداعا خودش ما بودیم و این یه دونه سند قابل اخذ نبود، ولی در از کنم مجامع حدیثی کهن ما نقش شده، مثل محاسن، از کنم در اصل سلام ابن ابی عمره هست، در این 16 تا اصول سته ای که اخیراً از کنم طبع هم ظاهرن شده اینجوری به نظرم میاد، در تفسیر فرات ابن ابراهیم کوفی هست، از کنم در ابن عقده کوفی در فضائل امیرالمؤمنین نقلش کردن. حالا عرض میکنم تقریباً همینه، تقریباً همین مضمونه. شیخ صدوق در فضائل شیعه نقلش کردن، شیخ طوسی در امالی دارن. این روایاتی است که همه تماما از ابی عبدالله الجدلی است، از همین راوی که از امیرالمومنین نقل میکند این چند تا کتاب نقل کردن، همین از همین شخص. چون این سندی که از کردیم اینه، حسین ابن محمد، ان معل ابن محمد، ان محمد ابن عورمه و محمد ابن عبدالله، انا علی ابن حسان، انا عبدالرحمن ابن کثیر، انا علی عبدالله علیه السلام، قال ابو جعفر علیه السلام دخل ابو عبدالله الجدلی علی امیر المومن علیه السلام فقال یا ابو عبدالله، حضرت ابتداءن بهش فرمودن الا اخبرو که به قول الله من به قول الله عز و جل من جاء بالحسنت فله خیر منها و هم من فزعن یوم اذن آمنون و من جواب سیعت فکبت وجوه هم فنار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، که آیه 89 و 90 سوره مبارکه نحله. قال بلا یا امیر المؤمنین جوئل تو فداک. فقال الحسنتو معرفت الولایه و حبنا اهل البیت و سیعت و انکار الولایه و بغضنا اهل البیت. بعد حضرت این آیه رو دوباره خوندن، تلاوت فرمودن. این متن حدیث در این چند تا منبعی که عرض کردم، همین حدیث از ابو عبدالله جدلی نقل شده که قال قال علی ابن ابی طالب علیه السلام. در بعضی از این سندها هم از امام صادق هم نیست، امام باقر و امام صادق در سند نیستن، نقل کرده از کنم ابی عبدالله جدلی که از اجلا از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هست. بنابراین این یه روایت قاعدتا باید باشه دیگه. کتب متعدد نقل کردن به تعبیر مرحوم مجلسی در حد کثیره مستفیضه است واقعا. این سند عامه هم نقلش کردن، در بعض کتب عامه هم نقل شده، در تفسیر ثعلبی نقل شده، در از کنم غیر از تفسیر ثعلبی حسکانی هم نقل کرده در شواهد تنزیل. بنابراین از طریق عامه و خاصه این روایت نقل شده، سندش مستفیضه. و همین روایته که از ابی عبدالله جدلی است که امیرالمومنین علیه السلام به او فرمودن که این آیه رو برات معنا کنم، برام حضرت معنا کردن. نقل می‌فرمایید این مضمون است. منتها تفاوتش با این روایتی که منم کلونی نقل میکنن اینه که این روایت یه اضافه ای داره. فقال الحسنتو معرفت الولایه و حبنا اهل البیت، حبنا اهل البیت و سیه انکار الولایه و بغضنا اهل البیت. در اون روایات این معرفت به انکار نیست، فقط همینه، الحسنتو حبنا و سیه تو بغضنا. در فضائل شیعه منم صدقونی نقل میکنن ابی رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن ابي داوود عن ابي داوود الامان ابي عبد الله الجدلي، که حالا چجوری هم با این سند کوتاه نقل میکنن. قال علی علیه السلام یا ابا عبد الله الا احدثك بالحسنه التي من جاء بها امن من فزع يوم القيامه والسيئه التي من جاء بها اكبه الله على وجهه في النار. قال قلت بلا. قال الحسنت حبنا و سیعت بغضنا. نداره دیگه که معرفت الولایه، همین مضمون پیداست، همین روایت دیگه که حضرت اونجا تعبیر حضرت اینه که الا اخبرو که به قول الله آیه رو حضرت خوندن، بعدم بهش توضیح دادن، حضرت بیان فرمودن، بعدم آیه رو دوباره خوندن. اینجا اینجوری نیست. قال علی علیه السلام یا ابا عبدالله الا احدثك بالحسنت التي من جوابها، مضمون آیه رو فرمودن. این بهترم میخوره که بعد از آیات تلاوت فرمودن. الا احدثك بالحسنه التي من جوابها امن من فزع يوم القيامه والسيئه التي من جوابها اكبه الله على وجهه في النار. قال قلت بلا. قال الحسنه حبنا والسيئه بغضنا. از کنم در روایت امالی شیخ طوسی هم همینه، مضمون همینه، با سند نقل میکنه، سندشون سند مفصلیه. از کنم قال حدثني ابو عبد الله الجدلي قال قال لي علي بن ابي طالب عليه السلام الا احدثك يا ابا عبد الله بالحسنه التي من جاء بها امن من فزع يوم القيامه والسيئه التي من جاء بها اكب الله وجهه في النار. قلت بلا يا امير المؤمنين. قال الحسنه حبنا والسيئه بغضنا. این مضمون مستفیض همینطور که مهندسی فرمودن، ولو اینکه اضافه این روایت دارون، اضافه مهمیه که معرفت و انکار و مقابل هم قرار داده، که این بحث مهمیه در توضیح معرفت. معرفت و مقابل جهل قرار نداده، معرفت و مقابل انکار قرار داده، که انهو معرفت درش تسلیم و پذیرش و اقرار هست و الا معرفت حاصل نمیشه. معرفت صرفا یه مراحل ذهنی نیست که با یه قواعد قهری طی بشه آدم به معرفت برسه. معرفت درش نوعی تسلیم و پذیرشه، لذا مقابل معرفت رو ازت انکار قرار داده. این در این روایت اضافه هست از کردم، ولی این قسمتش قسمتیست که این مضمون مشترکه، که معرفه حبنا الحسنه حبنا اهل البیت و سیئه بغضنا اهل البیت. خب حالا این آیه با صرف نظر از سیاق، که سیاق بقیه آیاتو بخوایم بررسی بکنیم، عرض کنم خودش چجوری باید معنا بشه؟ من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اگر کسی حسنه با خودش بیاره فله خیر منها. اولا این حسنه چیست؟ دو له خیر منها یه چیست؟ حسنه رو عرض کردم مفسرین مثلا معنا کردن به توحید، گفتم مقصود از این حسنه اینجا توحید و ایمانه در مقابل سیئه که عبارت است از کفر و شرک. کسی مؤمن در قیامت حاصل بشه، موحد باشه، فله خیر منها. این فله خیر منها هم مرحوم طبرسی دو جور معنا کردن، در ملاحظه کنید فرمودن فله خیر منها. یه احتمال اینه که فله خیر منها این منه نشویه باشه، یعنی فله خیر من الحسنه، این حسنه مبدا خیراتی برای او میشه، فله خیر. این خیر دیگه افعال و تفصیل نیست دیگه، من جاء بالحسنه فله خیر من الحسنه. یه احتمال اینه که نه، فله خیر منها من جاء، اگر کسی حسنه با خودش آورد فله خیر من، از اون چه آورده پاداش بهتری بهش میدن، مرتبه بالاتری بهش میدن. که اینم یه احتمال، این احتمال احتمال قابل دفاعی هم هست که این فله خیر منها این افعال و تفصیل باشه. حالا اون خیر منها هم در بوت ابهامه، بعد معناش کرد، ممکنه معناش این باشه که به یه حسنه، همون حسنه مرتبه بالاترش رو بهش میدن، ممکنه معناش این باشه. من جاء بالحسنه فله خیر منها، اگر کسی با خودش حسنه بیاره. حالا این حسنه چیا باید بحث کنیم؟ آیا توحید مطلق خوبی هاست یا نه یه حسنه خاصی است؟ اگر حسنه خاصه، مقصود از اون حسنه خاص چیه که اگر کسی با خودش آورد تو صحنه قیامت از فزع قیامت در امانه و خیراتی از این حسنه که با خودش میاره ناشی میشه، یا اون چه به اون به عنوان پاداش داده میشه از حسنه‌ای که آورده بهتره، که این معید به آیه هم هست دیگه، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها مثلا، یا در بعضی از آیات داره فله خیر منها، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. این حسنه رو باید بحث کنیم. و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، اون کسی که با خودش سیئه بیاره این اشخاص کبت وجوههم فی النار، که انه خدا میتال به صورت اونها رو سرازیر در آتش میکنه، سرازیرشون میکنن، اینا هم سرازیر میشوند دیگه. فکبت وجوه هم فنار، که اینم حالا باید دقت بشه که بعد خدا میتال میفهمد هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا این عملتونه دیگه، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، که این باید دقت بشه که این چه رفتاری داشتن که جزاش این عملشونه، اینا به صورت در آتش زندگی میکنن و سرازیر در آستش هستن به صورت. کبت وجوه هم فنار، اینا چجوری دنیا زندگی میکردن؟ این سیئه چیه که مجازاتی که این عمله درش همینه؟ فکبت وجوه هم فنار. آیا این مقصود مطلق سیئاته یا نه بعض سیئات؟ با صرف نظر از روایات زیلش بعیده که این مقصود حل حسنهی باشد به نحو استغراق. من جواب حسنه، هر کسی با خودش یه حسنه آورد تو قیامت، هر حسنه ای باشه، نماز باشه، روزه باشه، احسان باشه، هر حسنه ای آورد نتیجهش این باشه که از فزع قیامت در امانه، که خیلی بعیده. از اون طرف هم هر سیئه‌ای آورد ولو یه گناه، این نتیجهش این باشه که کبت وجوه هم فنار، اینم بعیده، این که خیلی بعیده. احتمال دیگه بگیم نه، استغراقه، باید همه حسنات رو با خود، کسی که تمام حسنات رو با خودش میاره، هیچ حسنه ای رو ترک نمی کنه، همه خوبی ها رو داره، جامع خیراته، این عده مورد بحثن اینجا. از اون طرف هم کسانی که همه سیئات رو آوردن، این هم احتمال بعیدیه که بگیم فقط ناظر به کسانی است که تمام حسنات رو یک جا آوردن، هیچ حسنه ای ازشون ترک نشده. پس نباید استغراق باشه، نبایدم از کنم که انه و عام علل بدل باشه، که هر حسنه ای رو من جواب الحسنه، هر حسنه ای، یا من جواب کل حسنات، نباید میفهمید، این نباید مقصود باشه. پس قاعدتا نسبت به سیاق آیه با توجه به این که پاداش بهتری بهشون میدن و از فزع قیامت در امان هستن، این باید یه حسنه خاصی باشه. عنایت فرمودین. این حسنه خاص چیه؟ حضرت معین فرمودن. فرمودن این حسنه خاص حب و اهل البیت. بغضم میشه اون سیه. حالا معرفت الولایه هم اضافه کنید. معرفت الامام اون حسنه است که اگر کسی با خودش آورد نتیجهش اینه که فلهو خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون، در امانه. کسی در قیامت این حسنه رو با خودش آورد، از همه سختی های قیامت در امان. حضرت فرمودن این معرفت ماست، محبت ماست. اگر کسی به مقام معرفت و محبت اهل بیت رسید، معرفت الولای به حب اهل البیت، این در مقام امنه. اون سیئه ای هم که موجب می شود که انه او اگر همه خوبی های خیرات دیگه هم آورده باشه ازش قبول نمیشه، اون سیئه این است کسی بغض اهل بیت رو داشته باشه به انکار. بنابراین کسی در قیامت میاد که انه اون معیار اساسی اینه، اگر در مقام محبت و هم من فزعین یوم ازام، اگر در مقام بغض اهل بیت علیهم السلام، کبت وجوه هم فنار. بله، اون بعید نیست که بعضی، حالا اونو بعد می بحث مستقلیه که اعمال خیر اگر همراه با ایمان نباشن اثرش چیه، آیا اثری داره یا اثر نداره. اگر همراه با بغض باشه که بعید اثر داشته باشه، ولی اگر همراه با بغض هم نباشه، یا آدم مبغض نسبت به اهل بیت نیست ولی عمل خیری هم داره، اینا یه باب مستقلی داره باید بحث بکنیم. ولی مسلم این روایت ناظر به هر کار خوبی نیست. این آیه شریفه کسی یه دونه کار خوب کرده دیگه من فزعین یوم ازن آمنون از کنم خیرم منها، یعنی که انوی پاداش فوقلادهی بهش میدن و بعدم از اون سختی های قیامت که نهت فرمودین قرآن وقتی توصیف میکنه اون سختی های قیامت اینا در امانه، فزع اکبر و فزع قیامت. این بعیده یه حسنه معمولی باشه، یه حسنه خاصی است. اون حسنه خاص رضا بعضی مفسرین مثلا معنا کردن به توحید، اصل ایمان. گفتن اگه کسی مؤمن از دنیا بره تو قیامت که میاد مؤمن باشه، این من فزعین یوم ازن آمنون بلا کلمت لا اله الا الله اسنی. یا مثلا اون ورش هم اگه کسی مشرک باشه، اونم نه شرک خفیه ها، به شرک جلی، این بله فکبت وجوه هم فنه. حالا این روایت اینجوری معنا کرده حسنه رو. حضرت فرمودن معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. حالا یه روایات دیگه هم هست زید همین آیه شریفه. این روایت هم من خدمتون تقدیم کنم. زید همین آیه است روایات. روایت بله. این نمیخواد نسبی، میخواد قاعده، میفهمد کسی این حسنه رو با خودش آورد که از فزع در امانه. نه دیگه، از این آیه نمیدونم میشه استفاده کرد یا نه. این آیه میخواد کسی حسنه با خودش آورد، من جابل حسنه از کردم، حتما نمیشه بگین استغراق داره، یعنی یه حسنه رو هر حسنه ای بیاره، این که معنا نداره. از اون طرف هم بفرمایید که هر سیئه ای کسی آورد کبت وجوه هم فنار، مجموعی هم نیست، کسی باید مجموعه حسناتو بیاره یا مجموعه سیئاتو بیاره. این ناظر بی حسنه خاصی است، من جاهب الحسنه. حضرت معنا کردن این حسنه در این آیه، لذا حضرت هم تو این روایت متعددی که از کردن مرمون مجلسی میفرمان مستفیزه، حضرت فرمودن من بهت بگم که اون حسنه یعنی چی؟ فرمودن حبنا صحیح عملی بغزانا. این پیداست حضرت دارن معنا میکنن، میگن انسان ناظر بر حسنه ای نیست. حالا اینو چجوری معنا کردن که معرفت و محبت، از اون طرف هم انکار و بغض، چرا نتیجهش این دو چیزه؟ حالا نت کنید من بیان بزرگان اول تقدیم کنم، ببینیم حالا روایت رو بخونیم بعد اقوال بزرگان. روایت ذیل خدایا رو تقدیم کنم. مرحوم طوسی شیخ طوسی در اعمالیشون نقل کردن، عمار ابن موسی الساباتی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان ابا امیه یوسف ابن ثابت حدثنا عنک، یه حدیثی از شما نقل کرده که قلت لا یضر مع الایمان عمل و لا ینفع مع الکفر عمل. چون عرض کردم یه انحرافی در زمان امام صادق علیه السلام بوده که بعضی میگفتن اگر کسی ایمان داشت، مؤمن بود، یعنی ولایت اهل بیتو داشت، دیگه هر کاری انجام بده مهم نیست، مکلف فرو اصلا که انه نیست. کسی هم اگر کفر به اهل بیت داشت دیگه اعمالش فایده نداره. بله، این از شما نقل شده، حضرت فرمودن فقالا که انه، حضرت تصدیق کردم بله من اینو حضرت فرمودن اینو. فقالا ولی از من نپرسید من تفسیر کنم براش. فقالا انه لم يسالني ابو اميه عن تفسيرها. حالا تفسیرش رو حضرت بیان میکنن. انما عنيت بهذا، مقصودم از ایمان اینه، ان من عرف الامام من آل محمد علیه السلام و تولاه، مقصود از ایمان که اصلا نه، این حضرت ایمان رو توضیح میدن. این لا یضر مع الایمان عمل یعنی چی؟ ثم عمل نفسه بما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك. ضرر نمیکنه یعنی این لا یضر مع الایمان عمل، هر عملی انجام بدی مقصود عمل خیره. کسی که مؤمن به آل اهل بیت، به اهل بیت علیهم السلام است، اعمال خیرش همش مقبول میشه، هیچ عمل خیرش رد نمیشه. این مقصود حضرت عنایت فرمودین انه من عرف الامام من آل محمد علیهم السلام متولاه ثم عمل لنفسه بما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك و ضعف له اضعافا كثيره، کنه و هیچ ضرری نمیکنه کسی مؤمن بود، هیچی از دستش نمیره. این مقصوده، نه اینکه اگرم گناه کردی گناه ضرر نمیزنه، اعمال خیری که میارید کسی ایمان داشته باشه چیزی از دست نمیده. آدم ایمان آورد بعدش هر عبادتی کنه دیگه ضرر نمیکنه، همش نفعه. این تعبیر عرفی خودمون کنه و حضرت میخواندن، من اینو میخواستم بگم. فهذا معنیت بذالک و کذالک از اون طرف لا یقبل الله من العباد الاعمال الصالحة التي يعملونها. این که معلکف مقصود از کف اینه، اذا تولوا الامام الجائر الذي ليس من الله. این که لا ينفع معلکف مقصود از کف تولی به امام جائره، که و حقیقت ایمان تولی به امام، حقیقت کفرم تولی به امام جائره. با تولی به امام جائر عمل صالح فایده نداره، با تولی به امام حق عمل صالح از دست نمی رود. لا یضر، یعنی هر کاری بکنه این کارش از دستش نمیره. به تعبیر آدم خیال میکنه مثلا وقتشو گذاشته رفته یه کار خیلی انجام داده، سرمایه از دست داده. لایزرو یعنی سرمایهش از دست نرفته. مقصود از لایزرو عمل خیر، مقصود از عمل خیره در هر دو. مقصود از لایزرو اینه که سرمایهش از کفش نمیره، بلکه ازش قبول میشه، مضاعف هم میشه. اونم لاینفع یعنی عمل خیرش فایده نداره. پس عمل در هر دو عمل خیره، کفر و ایمان هم یعنی تولی به امام حق و امام باطل. لا یضر رو هم معناش عرض کردم همین میشه. فقال له عبدالله ابن ابی یعفور، عبدالله ابن یعفور به حضرت عرض کرد، گویا در مجلس بود، علیس الله تعالی قال من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، که انه این حسنه رو اعمال میدیده. فکیف لا ینفع العمل الصالح ممن تولى أئمة الجور. با این آیه چجوری جمع میشه؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام و هل تدری ما الحسنة التي اناها الله تعالی في هذه الآیه. حضرت رسما نفی میکنن، میگن مقصود عمل نیست. هی والله معرفة الامام و طاعته. فقال عز وجل و من جاء بالحسن بالسیئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون و انما اراد بالسیئه انکار الامام الذي هو من الله. نعرف فهمودین. بنابراین در این حدیث حضرت اعمال دیگر خارج کردن، فهمودن مقصود اون اعمال دیگه نیست. اینجور نیست که اعمال دیگه فله خیر منها، اعمال دیگه باید معرفت. اینجا مقصود از حسنه خصوص معرفت و طاعت امام. بنابراین اگر اعمال دیگه هم شامل بشه از باب طاعت امام شامل میشه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام من جاء یوم القیامت به ولایت امام جائر لیس من الله و جاء منکرا لحقنا جاهدا به ولایتنا اکبه الله تعالی یوم القیامت فی النار. یه روایت زیل این آیه که کمک میکنه به فهم این آیه که حضرت صریحا ابن ابی یعفور تلقیش اینه که خب اگر کسی عمل صالح داشت ولو با امام جائر باشه، این عمل صالح نتیجه میده روز قیامت. حضرت میگن مقصود از این یا این عمل این معرفت امام و طاعت امام. بنابراین عمل خیرم اگر حسن بری صدق کنه عملی است که درش طاعت امام است. کانه مقصود از حسنه همون حب و بغض فعلا که از کردم بعضی از مفسرین گفتن مثلا ایمان و توحید و شرک. درستم از توحید و شرک هم درسته، اما توحید و شرک بازگشت میکنه به همین حب و بغض. کسی اگر حب و بغض حب اهل بیت نداشته باشه موحد نیست. کسی اگه بغض رو داشته باشه مشرک کافره. علیون حبه ایمان و بغضه کفر. درسته؟ بنابراین اگه اینجا مقصود از حسنه و سیئه اون هم او باشه، بنابراین به توحید هم صدق میکنه و منافات نداره که گفته بشود اینجا مقصود حب اهل بیته. یعنی شاخص اینه، اون معیار موحد بودن هم همینه. اگر ولو حسنه رو شما ناظر به توحید بگیرید اینجا معیار موحد بودن داره بیان میشه. بنابراین حضرت حسن اعمال دیگر رو به تنهایی میفهمن، اینا جزء حسنات نیستن، معرفت و طاعته. بنابراین اگر کسی در طاعت امام نماز خونده نمازم میشه حسنه کنه. حالا اینو در کمک معنا کردن آیه کمک میکنه دیگه، کنه و حسن حقیقت ولایته. اگر در عملی این حسن ولایت بودون به میزان ولایت میشه عمل حسن. نه فرمودیم بنابراین حسنه همینطوری که فرمودن ایمان از قلب شروع میشه، به جوارح منتشر میشه، در اعمال انسان جاری میشه. نماز مؤمن مؤمنانه است، نماز غیر مؤمن غیر مؤمنانه است. نور ایمان نداره کسی که مؤمن نیست در نمازش. زکاتش نور ایمان نداره. پس مقصود از حسنه اگر معرفت الامام و حب الامام شد، این حب اگه در اعمال جاری شد اون اعمال هم حسنه درش هست، به اندازه حسنه عمل مقبول میشه. پس مقصود از حسنه بالاصاله اینجا چیه؟ بالاصاله همون ایمان، همون حب الامام. مقصود از سیئه انکار و کفر و بغضه. اینات فرمودین اگر کسی مبغض نسبت به امامه اعمالش هم ظلمات این بغض درش هست، لذا عملش هم عمل فاسد نیست، عمل سیئه است. اون سیئه در اینجا مقصود این امر است، ولو اینکه اینو شما بگید منتشره در عمله و به تبع عملم میشه حسنه یا سیئه، ولی اینجا مقصود اعمال نیست به خودی خود. اون حسنه ایست که در اعمال باید جاری بشه، اون سیئه ایست که در اعمال باید جاری میشه. روایت دیگه ای که از کنم زیل همین آیه شریف است در تفسیر فرات ابن ابراهیم هست، محمد ابن قاسم ابن عبید به اسناد الى ابی عبدالله علیه السلام انه قرأ من جاء بالحسن فله عشر امثالها فقال اذا جاء بها مع الولایه فله عشر امثالها. عمل و همراه با ولایت اگه بود ده برابره، کنه و اگه همراه با ولایت نبود دیگه حسنه نیست. این بخوایم درست معناش کنیم همین میشه دیگه، که معیار این که عمل پاداش داده بشه، پاداش و مضاعف، اینه که اون ولایت در عمل باشه. اون تا ظاهر اینه که حضرت میخوام بگن به نماز حسنه صدق میکنه، ولی بعد ولایت همراهش بشه، معل ولایت، ولایت در عمل ها، نه ولایت به معنی شرط خارج لازم. ولی دقت بشه مقصود کنده اون همینه که حسنات همراه با ولایت نتیجه میدن، یعنی کنده اون ولایت، اون حسنه اصلی اون ولایته. و اذا جاء بالسیئه فلا یجزی الا مثلها و اما قوله و حضرت فرموندن اما قوله من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون فالحسنه تو ولایتنا و حبنا. اینا از فرمودین ممکن است کسی این دوتا آیه رو کنار هم معنا کنه، بگه من جاء بالحسنه شامل خیرات دیگه هم میشه. کسی کار خیر آورد خدای متعال پاداشش رو ده برابر میده، سنت منتها شرط قبولی حسنات ولایته. ممکنه کسی اینجوری، ولی در این یه آیه بعدی حسنه مقصود حسنه خاصی است، اعمال صالحه نیست. اعتراض کردین ممکنه کسی به استناد این که این دوتا پشت سر هم آمدن حضرت من جاء بالحسنه رو اینجوری معنا کردن، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، نمودن اذا جاء بها به حسنه مع الولایه، که انه حسنه بر نمازم صدق میکنه، ولی اگر بدون نماز بدون ولایت باشه پاداش خیر ندارد. ولی در اینجا حضرت میخوان بگن حسنه در این آیه که نتیجهش این است که من فزعن یومئذ آمنون، این فلهو خیر منها، توضیح هم داده نشده که چه پاداشی بهش میدن، فقط گفته شده فلهو خیر منها. اینا در بوته ابهام گذاشته شده که انهم میخوان بگن یه پاداشی که نمیدونید، یه پاداشی که لا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین، یه پاداشی که از عمل بهتره بهتون بدیم کسی. این یه حسنه خاصیست. اون حسنه در این آیه چیه؟ فلسنه تو بلایتون و حب بنا. عرض کردم یا معنی اولم به همین دومی برگردونید، یا اگرم برنگردونید بفهمید لسان این دوتا آیه با هم فرق میکنه، که مکرر عرض کردیم آیاتو نمیشه یه جور معنا کرد. که در اون آیه من جا بلسنه فلا و عشر هم سالا، میگن هر کار خوبی انجام بدی مزد ده برابر. یه شرط داره، شرطش بلایت. نماز مؤمن پاداشش ده برابره، روزش پاداشش ده برابره. اینجا یه چیز دیگه میخوان بگن، میگه کسی محبت اهل بیت رو با خودش آورد، ولایت رو آورد، این از اون فزع قیامت در امانه. این موضوع خاصیه، این مقصود نیست هر کی نماز خوند، راحت فهمیدین، حتی نماز مؤمنا، این مقصود از این عملی که فزع قیامت رو میبره نماز نیست، روزه نیست، این حبه. ها من بنظرم من فزع یوم زنی، من فزعن پیداست یه فزع مهمیه، اون فزع اکبره، نه یه جزئی از فزع، و هم من فزعن یه فزع مهمیه که خدا متعال بعد در بعضی از قرائت ها میدونین من فزع یوم زنه، ولی قرائت مشهورم من فزعن، این تنمی تنمیل تنکیر تنمیل تعظیمه، یه فزع اگه اینو با خودتون آوردید از اون فزع اکبر درمون، من فزعن یوم ازن، نمیخواد بگی من فزعن به تعبیری، شما من فزعن اینجوری معنا، من جواب رسن من فزعن. نه و خیرش هم در بوته ابهام گذاشته برای همون تعظیمه، ما پاداشش از عمل چی بهش میدیم نفرموده. یه جای دیدید خدا متعال در بوته ابهام میگذاره دیگه، نفرموده. اونو باید معنا کنم، اون چیز دیگری، اون عرض کردم اون روایت در مقابل اون قلوبیست که پیدا شده بوده و الا که و من جا اول این روایت این نکته دیگه بخواد تو حضرت میخوام بفهمند آقا اینجاز حسنه مقصود عمل خاصیه مطلقه کرنه، و حضرت میخوام میگن در من جا اول حسنه ناظر به اعمال خیره، خدای متعال عمل خیر رو ده برابر پاداش میده، صدقه بدی، روزه بگیری، منتها شرطش اینه که البته باید امام قبول داشته باشه، کسی امام قبول نداشته اعمالش مسند نداره. ولی اینجا میخواد بفهمن اصلا این حسنه مقصود اعمال صالحه نیست، یه چیز خاصی است، مزدش هم مزد خاصی است، ولو خیر منها و هم من فزعن یوم ازن آمنون، نه من فزعن، نه من فزعن یوم ازن آمنون، نه دیگه این تنبیه چه جوری معنا میکنه، ایشون تنبیه و تنبیر تنکیر میگیرن هر عملی هر فزعی، من فزعن ناظر به فزع خاصه با عظمتیه، ظاهرش هم همینه چون سیاق آیه همینه. یعنی ولایتونا و حبونا هر دو رو معنا آورده اینجا حضرت، ولایتونا حال ولایت حب با هم چه فرقی داره، ولایتونا اینجا داره من جا اول حسنه فلهو خیر من هاوام من فزن یوم ازنامون فلحسنه تو ولایتونا و حبونا. کافر محب من نمیدونم اصلا داریم یا نه، چون حضرت فرمود خود از نوت دست از تعمید در بهار یادمه میدیدم قبلا ندیدم، حضرت فرمودن که خدای متعال ما جعل الله رجلن من قلبین فی جوفه، که هم منو دوست داشته باشه هم دشمنو، یه جایی باید یکی رو انتخاب کنه. بله من کردم که باید یکی رو انتخاب کنه دیگه، اگه حضرت آخر کار انتخاب کرد میشه مؤمن، اون برم انتخاب کرد میره اون طرف، نمیشه بگید هم کفر داشته باشه هم، اونم روز قیامت بعد این محبت رو بیاره ها، اینقدر سر راه موانع هست، اوز شما خودتون ما قیامت برسونید کار تمامه، رسوندن این ایمان به قیامت محل بحثه دیگه، کسی که ایمانشو از سکرات موت و تهدیدهای شیطان تو اون لحظه عبور بده از برزخ به قیامت برسونه، من جاور حسن فلهو خیر منها، پاداشم از کردم خدا میتونم در بوته ابهام گذاشته من جاور حسنه فلهو خیر منها و هم من فزعن یوم ازن آمنون، قل حسنه تو ولایتنا و حبنا و من جواب سیه فکبت وجوهم فی النار فهیه بغضنا اهل البیت لا يقبل الله لهم عملا ولا صرفا ولا عدلا وهم في نار جهنم لا يخرجون منها. کسی که اهل بغضه. البته ممکنه بگید ما این مستضعفین این وسط داریم، در رباط مستضعفین بحث شد، مفجای دیگه بعد گفته گوش. ولا یخفف عنهم العذاب، کنه و عزت میخوام بگن این آیاتی که لا یخرجون منها لا یخفف عنهم العذاب عرض کنم خب بد وجود، این مال کسانی است که اهل بغضه. اینا اینجوری کسی بغض داره دیگه نسبت به اولیاء خدا، نسبت به معصوم. روایت بله چی؟ این ممکنه بگید نه، این ممکنه کسی بگه که خدای متعال داره وعده بالا میده، میگه شما کار خوب کنید من مزدتون 10 برابر میدم، عمل بعدتون رو اضافه نمی کنم. بله بله، منتها عرض کردم این ممکنه وعده عام باشه، کمان که در روایت زیلش هم هست که در روایت حضرت از خدای متعال تقاضا کردن، خدای متعال فرمود من جواب لسنه بله و عشرم سالا. منتها حضرت میگن که این ممکنه این حسنه در این آیه کارهای خوبم بگیره، مزدش هم فقط یه وعده است، کار خوب کنی 10 برابرتون مزد میدیم. البته یه شرط کلی داره، شرط کلیش اینه باید مؤمن باشی، مؤمن نباشی که عمل به درد نمیخوره. این 10 برابر مال مؤمنه، برای غیر مؤمن این وعده نیست، ممکنه یه جایی غیر مؤمن هم عملشو به یه چیزی بخرن، ولی این که عملو 10 برابر کنن مضاعف کنن مال مؤمنه، ولی وعده به کل اعماله. یعنی از میگن تو این آیه اصلا مقصود اعمال نیست که، مقصود یه عمل خاصه، اون عمل محوریه، اون حب بنا اونه. اگر اینجوری بشه روایت دیگه هم، این روایت نیست از کنم از در بهار از مرحوم کفعمی نقل کردن، بله نقل بدون سنده دیگه، از کفعمی نقل میکنن که لما استوفى النبی علا علیان علیه السلام العروم و الحکمه، این که میخونم چون مضمون خیلی لطیفی توشی هست، لما استوفى النبی صلی الله علیه و آله و سلم علا علیان علیه السلام العروم و الحکمه، وقتی تمام علوم رو به حضرت، حکمت رو به حضرت پر پیمانه بدون هیچ نقصی عنایت کردن، لما استوفى النبی قال انا مدینه العلم و علیون بابا فقط اوجب الله علا خلقهی الاستکانت لعلیین علیه السلام به قوله ادخل الباب سجدن و قولو حتتون نغفر لکم خطاياكم. این همون انا مدینه العلم که انه و علیون بابا هاست. اگر کسی میخواد به حکمت نبی اکرم به علم حضرت برسه بعد از بابش وارد بشه، درسته؟ انا مدینه الحکمت، انا مدینه العلم و علیون باباها. کسی میخواد برسه به این علم بعد از بابش وارد بشه. آداب ورود بابم اینجا گفته شده، ادخل الباب همون که نو باب علم نبیه، باب حکمت حضرته که باب توحید دیگه، تمام حکمت و توحید اینجاست دیگه. کسی میخواد وارد وادی توحید بشه از باب حکمت نبی اکرم، از باب علم نبی اکرم که وجود مقدس امیرمونم بعد وارد بشه، ادخل الباب سجدن بعد با حالت استکانت هم وارد بشه. وقت اوجب الله علی خلقه، چرا؟ چون باب حکمت حضرته. الاستکانت العلیین به قوله ادخل الباب سجدن و قولو حتتون نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین. کسی میخواد وارد وادی علم و حکمت حضرت بشه بعد از این باب بیاد، سجدن هم بیاد، بعدم از خدای متعال هنگام ورود بخواد که پاکش کنه، ولی تا پاک نشی نمیشه وارد بشی. بعد و سنزید المحسنین، محسنین یه معنای لطیفی کرده، این رو باید اصلا خوندم برای این عنایت کردید، و سنزید المحسنین شاید یه نسبتی هم به اون بحث من جواب الحسن داشته باشه. ای الذین لا یرتابون فی فضل الباب و علو قدره. محسن اون کسیست که وقتی از باب ولایت وارد میشه تردید در مقام امام نداره. و سنزید المحسنین، نه این مهمه، تردید نداره در مقامات. یه بزرگواری نقل میکردن که یه چیز فوق‌العاده بهشون عنایت کرده بودن، تعجب کرده بود خودش، ظاهرا امام رضا علیه السلام رو تو خواب یا مکاشفه فهمیده بودن، این به خاطر اینه که هرچی در مقامات ما گفته شد تو بخل به خرج ندادی، خب خدا خواسته به امیرالمومنین اینو بده دیگه، شما چرا بخل میورزید عنایت میکنید؟ سنزید المحسن. پس حضرت باب مدینه علمن، شرط ورودش هم ادخل الاستکانت، خدا مثال اوجب الله علی خلقه الاستکانت در علی نریسا به قولی ادخل الباب سجدن نقول و حتت نقبل لکم خطایاکم و سنزید المحسنی. ممکن این قسمت از خود که مرمون کفهمی باشه، ولی الذین لا یرتابون فی فضل الباب آلو به قدرهی نهت کرده. از کنم روایت دیگه هم که در کتاب از کنم حسین بن سعید اهوازی است، انزراره قال از سؤل ابو عبدالله علیه السلام و انا جالسون انده ان قول الله تعالی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ایجری لها علام من لا یعرف من هماز الامر. این راجع به این کسانی که امر امامت هم نمیشناسن شامل میشه، بغضم ممکنه نداشته باشن ولی عارف به الامام نیستن. قال انما هی للمؤمنین خاصه، مال مؤمنه. پس بنابراین که این آیه ممکنه وعده عامی باشه به مؤمنین که بعد در مقابل حسناتتون ثواب ده برابر میدین، یا للمؤمن. اما اون آیه نکته ناظر به امر خاصی است، یا اگر کسی بتونه تو صحنه قیامت ایمان خودش رو، معرفت خودش رو، محبت خودش رو بیاره، فلهو خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اگر اون طرف کسی بغض اهل بیت داشته باشه تو صحنه قیامت کبت وجوبون فنار. این روایت ناظر به این مسئله است. حالا این بعد بحث کنیم دیگه. فل جمله روایت زیل این آیه هم خونده شد که این آیه ناظر به یه حسنه خاصی است. الف و لامش کنه، الف و لام جنس اصلا نیست. به خلاف من جواب الحسنه فلو عشر امثالها. ممکنه به کسی کار خیر کند، مثلا من اینجا مقصود مؤمنه، من جواب الحسنه مؤمنی. هر کار خیلی کند 10 تا مزد بهش میدین. ولی اما در این آیه من جواب الحسنه یعنی کسی با خودش محبت رو بیاره تو صحنه قیامت و هم من فزع یومئذ آمنون. این دو تا آیه رو این روایت اینجوری معنا کرده. حالا ببینید بزرگان چجوری معنا کردن. مرحوم مجلسی این آیه این روایت رو اینجوری معنا میکنن. فرمان که حسن مقصود در اینجا شاید مطلق حسناته، اما چرا امام فرمودن مقصود اینجا معرفت و محبته؟ میفهمند به خاطر اینکه منات حسن بودن عمل اینه که معرفت درش باشه. اگه معرفت الامام نباشه عمل حسنه نمیشه، لذا گفته شده معرفت. انه لما کانت معرفت الولایه و امام منات الحسنه، این را فهمودین؟ لذا گفته شده که مقصود از حسنه فسر الحسنه به معرفت الولایه، چون منات حسنه بودن معرفت الامامه. اگر کسی معرفت به حقیقت ولایت و امامت نداشته باشه اعمالش حسنات نیستن، لذا گفته شده اینجا مقصود معرفته. اینات فرمودین چون منات حسنه بودن عمل اینه که معرفت امام درش باشه، ولایت درش باشه، مقصود از حسن گفته شده ولایته. نهت فرمودین. حالا کنده اوشون میخوام بگن که حسن همه اعماله، ولی حسن بودنش به ولایته، لذا مقصود از حسن میشه ولایت. همونی که عرض کردیم حسن حقیقت محبت، اون محبت ممکنه در اعمالم جاری بشه. اگر در طاعت امام بودی این عملم میشه محبت امام درش جاری، از اون جهت که محبت امام درش هست حسن است. کنده او حسنه این محبت امام ممکنه در عملم یه جایی جاری بشه. چون یعنی همین رو میخواد بفرمان. حالا چرا معرفت الولایه مناتش حسنه، معرفت الامام و امام ولایه منات حسنه بودنه؟ اینو یه توضیحی دادن، یک مقدار این حالا جای بحثه که میشه ازشون پذیرفت. میفهمن که چون انما تکون، چرا منات حسنه بودن معرفت الامامه؟ به خاطر اینکه انما تکون حسنتن بالاخذ عن ماخذها المنتهى الى الله سبحانه. باید اگر کسی حسن عملی بخواد حسنه باشه باید از اصلش گرفته بشه که انتهای اینم کجاست؟ خدای متعال. باید از خدای متعال گرفته شده باشه. اگر کسی از خودش یه عملی در بیاره انجام بده که حسنه نیست، حسنه اون عملی است که از خدای متعال اخذ شده. درسته حسنه بودن در عمل به این است که بالعکس ام مأخذها المنتهى الى الله سبحانه. چرا؟ چون اگر اینجوری شد از خدای متعال گرفته شد، وقتی این عمل رو میاری اطاعت خداست. و الا اگر از خدای متعال گرفته نشود، این عمل اطاعت خدا نیست که کسی از خودش عبادتی جعل میکنه انجام میده. پس وقتی عمل حسن است که طاعت الله باشه، و وقتی طاعت الله که از خدای متعال عکس بشه، و وقتی از خدای متعال عکس میشه که از طریق امام باشه. پس اعمال وقتی حسن هستن که از طریق امام عکس بشن. این ظاهر خیلی ظاهر پرمعنایی نیست. یعنی عمل خوب چون اگر از امام گرفته نشه، عرض کنم نمیشه طاعت خدا باش واقع بشه، این عمل عمل خیلی کنه و طاعت توقیفی هن، بعد از خدای متعال برسن. اگه از خدای متعال نرسه طاعت نیست، بنابراین بعد از امام بگیرید تا از خدای متعال گرفته باشید. کسی از ائمه جور بگیره از خدای متعال نگرفته، از مجعولات اونا داره تبعیت میکنه، این عملش هم صحیح است. چون اینجوری معنا میکنه. از کردم اینو میشه یه جوری معنا کرد که یه معنای راقی باشه، میشم یه معنای راقیش همینه که قبلا عرض کردیم، که عمل باید ناشی از فرمان الهی باشه و امر الهی از طریق امام جاری میشه در عالم. اگر با فرمان امام حرکت میکنه هم امر الهیه، اگر به فرمان امام حرکت نمیکنه امر الهی نیست. بنابراین هر عملی بخواد حسنه باشه باید امر امام درش باشه، عملی که ناشی از فرمان امامه. نه نگرفتن. گفتن اعمال درش، اعمال وقتی حسن است که طاعت باشه، وقتی طاعت است که از امام عکس بشه. لذا عمل به طاعت به معرفت الامام الولایه گفته شده. همه حسنات حسنه بودنشون به این که معرفت امام از طریق امام عکس بشه، لذا به معرفت الامام. این معنا خیلی معنای راقی نیست. از کردم معنای راقی تر همینه که بگیم مقصود از حسنه، شاید مراد مرحوم علیسی همینه، حسنه ولایت امام و حب الامامه. تمام اعمال خوب اعمالی هستن که حب الامام درش جاریه. حسنه اون عملی است که امر الهی درش باشه. هر امر الهی از طریق امام جاری میشه. اگر امر امام در عملی بود، عمل خیره. این را از فرمودین. بله؟ که چی؟ یعنی قصد طاعت الله. یعنی اگر کسی از طریق امام عبادت اطاعت نمیکنه، اطاعتش مقبول نیست. چون کنده بود. عرض کردم معنایی که ایشون میکنن، این معنای ابتداعا معنی متوسطه، معنی راقی و عالی نیست. نه با ظاهر عبارتم خیلی نمیسازه، معنی راقی هم نیست. این روایت بخواد بگه حسنه اینجا اصلا عموم نداره، مقصودی الف لامش الف لام عهده. به خصوص از کردن وقتی کنار اون روایت قرار میدن که آیه شریفه رو معنا میکنن، من جواب لسنه فلا و عشر امثالا، میفهمد راجع به اعمال خیره. منتها این من در اینجا مقصود مؤمنه، ولی این روایت ناظر به حب و بغضه. روایت مستفیزه میکرد این حب، اینجا مقصود حب و بغض نسوده. این که ما بگیم همه اعمال حسنن، حسنه بودنشون به طاعت، طاعت به معرفت الامام، لذا حسنه اینجا ازش تعبیر شده به معرفت الامام، این معنای متوسطیه. حضرت صریحا دارن میفهمن که مقصود از حسنه در اینجا یه حسنه خاصه، سیئه هم یه سیئه خاصه. ولو این که این حسنه بعد در بقیه اعمال هم اگر جریان پیدا کرد، همه اعمال میشن حسنه. این سیئه اگه در اعمال دیگه هم جاری شد، اعمال دیگه هم میشن سیئه. یعنی مقصود از حسنه و سیئه معنای خاصی است. حالا بیان دیگران هم ان شاء الله تقدیم میکنم. الحمدلله.